سلام، ساعت 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروخ شما را به این برنامه که تا ساعت 6 ادامه می‌یابد خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما از اعلام فرست ابتدایی کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی میشنوید. دیگر گزارش‌ها را نیز داریم و در نیمه دوم برنامه‌های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان نشر می شوند. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان. در اخبار جهان که تا لحظات دیگر زرغونه منگل پیشکش می کند، می شنوید که یک گزارش سازمان عفو بین المللی می گوید بعضی حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند. و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه برای شرکت در 18 اجلاس دو جانبه رهبران روسیه و چین وارد پکن شده است. اما در ابتدا خبرهای افغانستان با احمد نایش.
گزارش ها می رسانند که نام 16 تن از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از فهرست ابتدایی حذف شده اند. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد آموزی را به کمک مالی ژاپن امروز آغاز کرد. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اسناد بیش از 500 اراده موتر که از نزد قاچاقبران مواد مخدر دستگیر کرده امروز رسما به وزارت مالیه تسلیم نمود. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که نام 16 تن از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از فهرست ابتدایی حذف شده اند. تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی اسماء این افراد را به نشر نرسانده است. اما برخی از منابع می گویند که از میان 26 تن تنها 10 کاندید شامل فهرست کاندیدان احتمالی شده اند. کنفرانس خبری در این مورد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل همین اکنون آغاز شده است. جزئیات این خبر را تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد آموزی را به کمک مالی ژاپن امروز آغاز کرد. مقام های این وزارت میگویند که در این برنامه به 400 هزار تن زمینه آموزش مساعد میگردد. این برنامه 20 میلیون دلار آمریکایی بودجه نیاز دارد که از کمک های ژاپن پرداخته می شود. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در مراسم امضای توافقنامه مالی این برنامه با سفیر ژاپن در کابل گفت:
در این برنامه که برای 3 سال دیگر از امروز آغاز میشه، هدف ما با سواد ساختن 400,000 هموطنان عزیز ما در 18 ولایت کشور است.
مرحله اول برنامه سواد آموزی در سال 2008 میلادی آغاز شد و تا اکنون در این برنامه 50 میلیون دلار به مصرف رسیده است. مسئولان وزارت معارف میگویند که از طریق این برنامه به حدود 600 هزار تن زمینه آموزش فراهم شده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اسناد بیش از 500 اراده موتر که از نزد قاچاقبران مواد مخدر دستگیر کرده امروز رسما به وزارت مالیه تسلیم نمود. باز محمد حسین خیل رئیس سارانوالی اختصاصی مبارزه با جرایم و مسکرات مواد مخدر گفت که این وسایل در جریان 8 سال گذشته کشف و ضبط شده اند. به گفته آقای حسین خیل بیشتر این وسایل با مواد مخدر از ولایات سرحدی افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان کشف و ضبط شده اند. به گفته مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در پیوند به این قضایا ده‌ها تن از قاچاقبران با سلاح‌های مختلف و نو دستگیر شده اند. وزارت مالیه افغانستان میگوید که پس از طی مراحل اسناد این وسایل را دوباره به فروش میرساند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغونه منگل با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
یک گزارش سازمان عفو بین المللی می گوید بعض حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند. در این گزارش که در مورد حملات تیاره های بی پیلوت نشر شده آمده است که واشنگتن قتل های غیر قانونی را در مناطق قبایلی پاکستان که همسرحد با افغانستانند انجام داده است. از سوی دیگر Human Rights Watch سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید در جریان حملات راکتی امریکا به شمول حملات تیاره های بی پیلوت آن کشور در جریان هدف قرار دادن مظنونین القاعده در یمن ده فرد ملکی کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر که مرکز آن در امریکاست می گوید 6 حمله راکتی بر اهداف در یمن باعث کشته شدن 82 نفر به شمول 57 فرد ملکی شدند. به گفته این سازمان، یکی از این حملات در سال 2009 و 5 دیگر در سالهای 2011 و 2012 صورت گرفتند. در خونین ترین حملات راکتی که از سوی نیروهای بحری امریکا در سال 2009 بر یک قریه دوردست در یمن شده بود، در کنار تندروان 41 فرد ملکی به شمول زنان و اطفال کشته شدند. این گزارش Human Rights Watch همزمان با راپور Amnesty International در مورد حملات درون آمریکایی بر خاک پاکستان منتشر شده است. واشنگتن از این حملات دفاع نموده و آن را در مبارزه علیه تندروان مؤثر می‌خواند. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه و همتای چیناییش لی کیقیانگ خواهان افزایش تجارت سالانه میان دو کشور به ارزش 100 میلیارد دلار تا سال 2015 شدند. مدودف که مشغول دیدار از چین می باشد، امروز در جریان ملاقات با همتای چیناییش در پکن گفت روسیه و چین حتی در حالات مشکل جاری اقتصادی به افزایش تجارتشان ادامه دادند. مدودف افزود به نظر وی 100 تا 200 میلیارد دلار ارقامی اند که می توان به آن رسید. مدودف همچنان ابراز داشت که روسیه و چین یک توافق 85 میلیارد دلاری عرضه نفت روسیه به چین را امضا کردند. صدر اعظم روسیه امروز با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نیز ملاقات می کند. وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند که فصل جدید از مذاکرات را با ترکیه آغاز نموده، موضوع شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را از سر گیرند. این مذاکرات بعد از یک بنبست 3 ساله از سر گرفته شده است. دیپلماتان 28 عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ جلسه نموده توافق کردند که دو جانب به تاریخ 5 نوامبر بحث‌ها در مورد پالیسی منطقه‌ای را آغاز می‌کنند. این 14 فصل مذاکرات از جمله 35 فصل است که برای شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا تعیین شده است. آنگ سان سو چی رهبر اپوزیسیون برما بالاخره جایزه معتبر ساخاروف را که به وی در سال 1990 اعطا شده بود به دست آورد. اتحادیه اروپا امروز در مراسم خاصی که در استراسبورگ برای خانم سو چی دایر شده بود این جایزه را به وی اعطا کرد. سوچی در این مراسم گفت اگر ما آزادی عقیده را اجازه ندهیم پیشرفت در جهان را متوقف می‌سازیم. جایزه ساخاروف به سبب مبارزات آنگ سان سو چی برای حاکمیت قانون و دموکراسی در برما به وی اعطا شده است. این بود خبرهای جهان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 1، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی پراگنده. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 10، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، آسمان قسمن ابری. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام های من ستار فروغ را یک بار دیگر بپذیرید. در جریان این برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات خواهید شنید. شانزدن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از فهرست ابتدایی نامزدان حذف شدند. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که غفلت مسئولان امنیتی لوگر سبب انفجار هفته گذشته به داخل مسجد در مرکز این ولایت شد. محمد عمر داودزی وزیر داخله افغانستان:
تاکنون نتیجه ای را که ما برداشت کرده ایم تلاشی در همان روز به شکل درست صورت نگرفته. در همان روز تعداد مردم عام نیز در مسجد کم بوده است.
در این حال رئیس اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی نسبت به حملات انتحاری و انفجاری در داخل مساجد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
در مراکز اسلامی، در مساجد و حتی اسلام میگوید که عبادتگاه های مردمای غیر مسلمان باید تاگیرت نباشد.
رئیس یک مؤسسه خیریه بریتانوی در افغانستان هشدار داده است که اگر فرصت‌های کاری در این کشور فراهم نشود، صلح در افغانستان تامین نخواهد شد. اگر وقت داشتیم، گزارش‌های دیگر را نیز برای نشر داریم. در نیمه دوم، برنامه‌های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان نشر می‌شوند. با رادیو آزادی باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لحظات پیش اعلان کرد که از میان 26 تن از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور 16 تن آنها را از لیست ابتدایی حذف کرده است. تلاش میکنیم تا با همکار ما در کمیسیون مستقل انتخابات تماس ما برقرار شود و جزئیات بیشتر از او بشنویم. اما تماس تلفنی ما تا با جمشید حبیبزاده که فعلا در کمیسیون مستقل انتخابات حضور داره برقرار نشده. تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر در این مورد خواهید شنید. مقام های امنیتی افغان میگویند که تحقیقات از مسئولان امنیتی ولایت لوگر در ارتباط به وقوع حمله ای که در آن ارسلان جمال والی این ولایت کشته شد ادامه دارد. وزیر داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان در این مورد امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه صحبت کردند. محمد عمر داودزی وزیر داخله مسئولان امنیتی ولایت لوگر را به سهل انگاری و غفلت در وظیفه متهم کرد. ارسلان جمال سه‌شنبه گذشته در روز اول عید قربان در یک انفجار در داخل مسجد در شهر پل‌علم مرکز ولایت لوگر کشته شد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که ارسلان جمال والی لوگر در نتیجه سهل‌انگاری مسئولان امنیتی این ولایت ترور شده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. مشران جرگه افغانستان در ارتباط به همین قضیه وزیر امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را به اجلاس عمومی روز سه‌شنبه فراخواند. عمر داودزی وزیر داخله به سناتوران گفت که در این ارتباط تحقیقات از نزد مقام‌های امنیتی پیشین لوگر نیز جریان دارد.
تا کنون نتیجه ای را که ما برداشت کرده ایم، غفلت وظیفوی در این قضیه به گونه واضح و آشکار است. تلاشی در همان روز به شکل درست صورت نگرفته. در همان روز تعداد مردم عام نیز در مسجد کم بوده است. ارگانهای امنیتی باید به این مسئله توجه میکردند که چرا مردم کمتر به مسجد آمده اند. در این مورد تحقیقات جریان دارد.
در روز اول عید سعید قربان، انفجار یک ماین جاسازی شده به داخل مسجد در پل علم ولایت لوگر، ارسلان جمال والی این ولایت را هدف قرار داد. در این حادثه 15 غیر نظامی که برای ادای نماز عید به مسجد آمده بودند نیز زخمی شدند. در پی این حادثه حکومت افغانستان عبدالصبور نصرتی قمندان امنی لوگر، صادق عبدالرحیم زی عامر امنیت و جنرال امان الله رئیس امنیت ملی لوگر را از وظایفشان برکنار کرد. مسئولان محلی لوگر میگویند که در اجلاس اخیر شورای امنیت ملی به جای این افراد اشخاص جدید معرفی شدند. از سوی دیگر رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در اجلاس مشران و جرگه گفت که تحقیقات همه جانبه در خصوص این حادثه جریان دارد. آقای نبیل در مورد چگونگی وقوع این حادثه به سناتوران چنین معلومات داد.
قرآن شریف آورده شده در دست چپ مانده شده و بعد از این انفجار که صورت هم گرفته وقت که شهید والی صاحب در محراب میفتن همی ورقای قرآن شریف هم ای بسیار واضح شده. قرآن شریف هم پسان آورده شده در جریان از این که بار از این که تلاشی شده و رفت آمد و چیزا قید شده قرآن شریف آورده شده مانده شده. تکار از کسایی که غفلت کردن، از کسایی که ممکن سبوتاژ کرده باشن وقت آورده شده، یا ایست که در می روز و اساس غفلت وظیفه‌ای از بیرون آورده شده.
مسئولیت قتل ارسلان جمال را گروه فدایی به نام مهاز دادلا بر عهده گرفته است. انفجار و حملات انتحاری به داخل مساجد در چند ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته که این مسئله سبب نگرانی مردم شده است. در این حال علمای دین میگویند که انتحار و انفجار به داخل اماکن مقدس از لحاظ اسلام جایز نیست و باید مخالفین از انجام این کار دست بکشند.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. صدای ما را از رادیو زودی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. پیشتر شنیدید که 16 تن از میان 26 کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به فهرست ابتدایی نامزدان را پیدا نکردند. این فهرست را لحظات پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسما اعلان کرد. همین حالا جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی را از مقر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل با خود داریم. آقای حبیبزاده به برنامه خوش آمدی. جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟ میشه نامهای کاندیدان را که حذف شدن بگیری؟
سلام به شما. دقایق پیش پس از 3 روز تاخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به نشر رساند. در جمع کاندیدایی که توانستند در لیست ابتدایی رادیافند و پیش بروند، دکتر عبدالله عبدالله، استاد عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی، سردار نادر نعیم، زلمی رسول، گلاغا شیرزی، هدایت امین ابتلا، قطب الدین هلال، عبدالرحیم وردک و قیوم کرزی هستند که مجموعا این افراد 10 نفر هستند و در شورای ولایتی از میان 3506 کاندید احتمالی در شورای ولایتی، تنها 2704 نفرشان دانستن که در لیست ابتدایی نامشان درج شوه و پیش بروند.
بله، با تشکر از شما. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حذف نام 16 تن از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از فهرست ابتدایی نامزدان معلومات میداد. این فهرست لحظات پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد بیشتر خواهید شنید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را می توانید که همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رئیس اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی به خاطر آنچه افزایش میزان حملات انتحاری و انفجاری در داخل مساجد در افغانستان می‌خواند، ابراز نگرانی می‌نماید. صدیق الله فدایی می‌گوید حمله در داخل مساجد به هر منظوری که است از دیدگاه دین اسلام حرام بوده و یک گناه بزرگ است. او در حالی در این مورد سخن می‌گوید که ارسلان جمال ولی لوگر سه‌شنبه گذشته در روز اول عید در یک انفجار در داخل مسجد در پل علم مرکز این ولایت کشته شد. شرح بیشتر باسم در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
حملات انفجاری و انتحاری مخالفان مسلح حکومت افغانستان به داخل مساجد عکس‌العمل‌ها را به سطح ملی و بین‌المللی برانگیخته است. در این میان مسئولان اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی نیز در این خصوص ابراز نگرانی کردند. صدیق الله فدایی رئیس این اتحادیه به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حمله بر عبادتگاه‌ها از نظر اسلام حرام بوده و ادامه آن سبب فاصله گیری مردم از مساجد خواهد شد.
در مراکز اسلامی، در مساجد و حتی اسلام میگوید که عبادتگاه‌های مردمای غیر مسلمان باید تاگیت نباشه. حتی کلیساها و سیناگوگ از یهودی ها و تمام ادیان دیگه که نام خدا به شکلی از اشکال در آنجا ذکر میشه، این ممنوع است، حرام است و هیچ کس حق نداره که امی صلح و سلامی که ما بین خدا و بنده هایش است او را مختل بسازه.
آقای فدایی همچنان از سیاسیون و طرفهای درگیر جنگ خواست که مساجد را وسیله رسیدن به اهدافشان قرار ندهند و از عالمان دین در افغانستان هم انتقاد کرده، گفت که آنها به خاطر وابستگی با برخی از جناح‌ها مسئولیت دینی و اسلامیشان را در قبال جامعه ادا نکردند. در اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی، نمایندگان 57 کشور جهان عضویت دارند. انتقادات از حملات به داخل مساجد در حال مطرح می شوند که در تازه ترین مورد، در روز اول عید سعید قربان، انفجار یک ماین جاسازی شده به داخل مسجد در پل علم ولایت لوگر، ارسلان جمال والی این ولایت را هدف قرار داد. پیش از این نیز در همچون حملات در داخل و بیرون از محوطه مساجد در ولایات مختلف کشور به شمول افراد دولتی و نظامی ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این حال مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف میگویند که عالمان دین در کشور به گونه صادقانه مسئولیتشان را در این راستا انجام دادند.
جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد و شنیدید که رئیس اتحادیه علما و امامان کشورهای اسلامی در جرمنی به خاطر آنچه افزایش میزان حملات انتحاری و انفجاری در داخل مساجد در افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده است. حالا با نظریات شماری از باشندگان کابل در مورد حملات انتحاری در مساجد میشنویم.
امید هستم یکی از باشنده های شهر کابل. این تاریخ مطلق حرام است، بل خصوص در مساجد، در بعض مکان های مذهبی میشه که مساجد خانه خدا است. مساجد ولو که کس دشمن باشد در خانه خدا، بر قسمی که خداوند جل جلاله پیغمبرش گفته که اونجا جای امن است، ولو که او گناهکار هم باشد در مسجد بر او صدمه نرسانن یا نکشن.
سایمه بارکزه هستم و نظر من در مورد ازی که در مسجد بم گذاری میشه، از نظر اسلام هم کار حرام است و همچنان کسایی که این کارا رو میکنه با خاطر بدنام کردن اسلام انجام میده و به صورت عموم کسایی که بمبگذاری میکنه درجه و مردم ملکی کشته میشه به خاطر از اینکه میگن ما به نام اسلام جهاد میکنیم. دی بمبگذاری همیشه مردم بیگناه و مردم ملکی کشته میشه و به نظر من و همچنان از نظر هر مسلمان یک کار ناروا است.
من مریم عظیمی هستم. به نظر من این بزرگترین صدمه است که میشه به دین زد و نقش در منفی البته در خراب کردن اعتقادات مردم و ای که از نام دین سوء استفاده شود به ضرر مردم، ای خودش باعث میشه که باورهای مردم سست شود و دیگه هیچ کس به او کسایی که به عنوان رهبرهای دینیشان همیشه به عنوان امامهایشان به اونا اعتماد دارن، دیگه کس نتونه به اونا اعتماد کنه.
نظریات شماری از مردم عام در کابل را در مورد حملات انتحاری در داخل مساجد شنیدید. شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید برایتان خوش آمدید میگیم.
روزنامه تایمز می نویسد قوای بریتانوی برای بیرون شدن از افغانستان آمادگی دارند، اما حکومتی که در افغانستان باقی می ماند در بعضی ساحات ضعیفتر از حکومت است که شوروی سابق در سال 1989 بعد از خروج خود از افغانستان در اینجا به عقب گذاشت. گای ولبی رئیس مؤسسه هالو تراست که در پاکسازی ماین ها با پارچه های آهن تجهیزات تخریب شده نظامی در افغانستان مشغول کار است، به صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون نامه فرستاده و نوشته است که اگر جامعه بین المللی به مشکل اساسی بیکاری در افغانستان توجه نکند، مخصوصا در مناطقی که اکثریت باشندگان آنها پشتون ها می باشند، حکومت کابل سقوط خواهد کرد. به گفته او جوانانی که بیکار میمانند اکثرا با طالبان میپیوندند و یا به حمله کننده انتحاری تبدیل میشوند. آقای ولیبی از جمله تعداد انگشت شماری از غربیان میباشد که از زمان تجاوز شوروی به این سو در افغانستان کار میکند. مؤسسه او هالو تراست از سال 1988 کار را در افغانستان شروع کرده و از جمله 8000 کارمند خود 3200 آنها را در افغانستان استخدام نموده و در وقت طالبان هم قسمن با اجازه آنها کار خود را ادامه داد. ولیبی در نامه خود نوشته است شرایطی که ناتو بعد از خروج خود در افغانستان به میراث می‌گذارد با سال 1988 که شوروی‌ها افغانستان را ترک می‌کردند یک تغییر عمده دارد. در آن وقت مکاتب دختران از شاگردان پر بودند و تعداد زنانی که در حکومت کار می‌کردند به طور قابل ملاحظه بیشتر از حال بود. رئیس جمهور نجیب الله 580,000 سرباز و قوای امنیتی و استخباراتی داشت، در حالی که ناتو امنیت افغانستان را به 352,000 سرباز تسلیم می‌کند. علاوه بر آن به گفته آقای ولیبی شوروی یک گردوی قدرتمندتری را در افغانستان به عقب گذاشت تا با شورشیان برخورد کند و در سال 1988 فساد وجود نداشت و تجارت مواد مخدر هم در حد اقل آن بود. ولوبی در نامه خود به صدراعظم بریتانیا تاکید میکند که نبود کار مشکل اساسی میباشد. در افغانستان درجه بیکاری 27% است، اما در مناطق و خریه های پشتون نشین خیلی بیشتر از این میباشد و به نظر آنها این مشکل یک محرک اساسی به شمار میرود. او گفته است که در اواخر با جنگجویان طالبان، قماندانان و رهبران دینی در افغانستان صحبت کرده و آنها از مسئله حالو خواهش کردند که جوانان بیشتر را به کار جلب نماید. به گفته او حالو ظرفیت جذب 2000 کارمند دیگر را دارد. اما به گفته آقای ولوبی تلاش های جامعه جهانی برای جلب افراد سابق طالبان به خاطر بیروکراسی به مشکل روبرو بوده و تهدیدی آن وجود دارد که هزاران نفر دوباره به صفوف طالبان بپیوندند. اما آقای ولوبی در این ساحه امیدوار است که با وجود تلفات زیاد اردوی افغانستان در تابستانی که گذشت، جنگ قومی در این کشور آغاز نخواهد شد. رئیس مؤسسه هالو تراست گای ولوبی در پایان نامه خود به صدراعظم بریتانیا تاکید نموده است که شما می توانید تا حد صلح را در افغانستان ایجاد کنید، به شرطی که برای مردم در قریه ها کار پیدا کنید تا دلیل برای جنگ باقی نماند.
در گزارش سید سمی عباس شنیدید که رئیس یک مؤسسه خیریه بریتانوی که در افغانستان کار میکند به کشورش هشدار میدهد که اگر در افغانستان زمینه کاریابی فراهم نشود، صلح در این کشور ممکن نخواهد بود. به گفته او در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان، جوانان کدام دورنمایی را برای پیدا کردن کار در افغانستان نمیبینند و راه دیگری برایشان باقی نمیماند مگر اینکه با طالبان هم دست شوند. حالا در گزارش میشنوید که با کمک مالی شورای عالی صلح افغانستان برخی از پروژه ها به هدف اشتغال زایی به افرادی که به روند صلح پیوستند در ولایت تخار به اجرا گذاشته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش اجمل آریان از ولایت تخار.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
به هزینه 500 هزار دلار امریکایی 4 پروژه کاریابی برای ناراضیان دولت در ولایت تخار را اندازی می شود. عبدالقادر افغان رئیس کمیته ولایتی صلح تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروژه ها شامل کلینیک صحی، شبکه رسانی، اعمار دارالعلوم دینی و تحکیمات سواحل دریا می باشند که به هزینه 500 هزار دلار امریکایی از بودجه شورای عالی صلح اعمار می شوند. آقای افغان می گوید که این پروژه ها در مناطق مختلف ولسوالی های در قد و رساق این ولایت، جایی که مخالفین دولت از این مناطق روند صلح پیوستن تطبیق می شود که با آغاز کاریان برای دهاتن از یک جا شدگان روند صلح و قربشان زمینه کار و مصرفیت فراهم خواهد شد.
4 پروژه دیگری که ما ریکوست دادیم و پروپوزالش قبول کردیم، یکیش دارالعلوم هست. شما شاید هستین که دارالعلوم و مدارس دینی کمتر برش توجه شده در ولسوالی رستاق و یکی کلینیک هست در قریه کلتوتی در قد کلینیک استاندارد در وجود جور میشه و دو پروژه از یک شبکه آب است که آب صحی را برای دو قریه آب صحی را انتقال میده و یک پروژه دیگه از این هم در ولسوالی رستاق در قریه غنج که اگر ما این تحکیمات در سیلبرد ایجاد بکنیم هم مکتب از تخریب نجات میدیم و هم یک بخش از قریه را.
و افزود این پروژه ها بر اساس نیازمندی های ساکنین این مناطق عملی می شوند که با بهره برداری آن تحصیلات لازم برای صدها تن از باشنده های قرای مختلف ولسوالی های یاد شده نیز مساعد خواهند شد. با این وصف شماری از مخالفین پیوسته شده به دولت در این مناطق ضمن آن که بر خودکفاییشان در سالهای اخیر در پروژه های عمرانی در مناطقشان از سوی دولت ابراز خوشی می کنند، از سایر همقطارانشان می خواهند تا صلاحهایشان را بر زمین گذاشته و به زندگی عادی برگردند.
کاروبارم دیر رو شویده و مونگ تا کاروبار پیدا کرده همتقه کاروبار لواجی نمونگ اولاد تا و پیپوخ و هر حساب و کتاب نمونگ نمتقه کاروبار نده دیر خوشحال است.
من شخصا خودم از زمانی که با دولت یکجا شدم زندگیم بسیار خوب شده. سابق بسیار با مشکلات مواجه بودم، هیچ لذت زندگی را نمیفهمیدم. حالا بسیار خداوند را شکرگزار هستم که خوب و بد را فهمیدم. مسئولان شورای صلح تخار میگویند که از آغاز این پروسه تا کنون در این ولایت بیش از 180 تن از ناراضیان دولت بر روند صلح در این ولایت پیوستند که تا کنون به هزینه بیشتر از 5 میلیون دلار آمریکایی پروژه های اشتغال زایی برای آنان در چندین ولسوالی این ولایت را اندازی شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. برنامه های رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان نشر می شود و ساعت 5:30 دقیقه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما به رادیو آزادی گوش می دهید. در آغاز برنامه شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از میان 26 کاندید انتخابات ریاست جمهوری 16 تن آنها را از فهرست ابتدایی نامزدان حذف کرده است. به همین ترتیب تعدادی از کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی هم نیز حذف شدند. شما جزئیات بیشتر بعداً در وبسایت رادیو آزادی و همچنان در برنامه‌های رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. زرغونه منگل در استودیو است و تازه ترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
اشرف غنی احمد زی، قیوم کرزی، عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیاف از جمله کسانی اند که برای انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید ماندند و نامهایشان در لیست ابتدایی کاندیدان لحظات پیش از سوی کمیسیون انتخابات اعلان شد. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد آموزی را به کمک مالی ژاپن آغاز کرده است. یک اتحادیه علمای دینی کشورهای اروپایی حملات تروریستی و انتحاری را در مساجد افغانستان محکوم کرده آن را حرام خوانده است. یک گزارش سازمان عفو بین المللی می گوید بعض حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی بر پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید در جریان حملات راکتی امریکا به شمول حملات طیاره‌های بی پیلوت آن کشور در جریان هدف قرار دادن مظنونین القاعده در یمن ده ها فرد ملکی کشته شدند. و وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند فصل جدید از مذاکرات را با ترکیه آغاز نموده موضوع شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را از سر گیرند.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون برنامه های حقوق بشر و آشیانه یکی پیدیگر به نشر می رسند.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبان این برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق این برنامه با من باشید. باز هم در یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری محترم عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم که در مورد حقوق اطفال و مشکلات اجتماعی آنان بحث‌های خواهیم داشت. خوش آمدین آقای عابد.
تشکر شما.
آقای عابد، در آغاز اگر بگوین طفل کی است و یک طفل از کدام حقوق برخوردار می باشه؟
با عرض سلام خدمت شما و دوستان در کاران و شنوندگان رادیو آزادی، در پاسخ به سوالتون باید یادآور شویم که با توجه به کنوانسیون حقوق طفل و قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال، تعریفی که از طفل دادن، تمام افرادی که تحت سن 18 سال باشند بر از او طفل گفته می دانیم. یعنی تمام کتگوری های سینی که سن 18 سال تکمیل نکرده باشه در جمله اطفال شمرده می شن. و این اطفال هم به سه کتگوری تقسیم می شه. یکی اطفال غیر ممیز است، یعنی اطفالی که از بعد به تولد الا سن 7 سالگی، یعنی سن 7 سالگی رو تکمیل نکرده باشند، نام اطفال غیر ممیز یاد می شوند که قوی درک و فهمشان هم قدر قوی نیست که خوب و بد نفع ضرر و خیر و شر خود را تفکیک کرده بتوانند. کتگوری دوم اطفال ممیز هستند که اونا بین سنین 7 سال الی 12 سال شامل میشن، که اطفال به نام اطفال ممیز است که تا حدودی میتونن تفکیک خوب و بد خود و نفع ضرر خود بکنن. و کتگوری سوم اطفال مراهق یا نوجوان است که بین سن 12 الی 18 سال قرار دارن. یعنی در کل اطفال به میسی کاتگوری تقسیم میشن. البته در رابطه به قبل از اینکه در رابطه با حقوقشان بحث کنیم، از لحاظ مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی هم اینا متفاوت هستند. این کاتگوری سنی بیشتر در اونجا مطرح بحث قرار میگیره، چنانچه در قانون قبلی سن مسئولیت جزایی سن 7 سال مکمل بود، ولی فعلا در قانون طرز رسیدگی به تخلفات اطفال سن مسئولیت جزایی تکمیل سن 12 سال قلمداد شده و اطفالی که سن 12 سال تکمیل نکرده باشند در صورتی که مرتکب یک عمل تخلف میشن مورد تعقیب و پایگرد عدلی قرار نمیگیرن، یعنی مسئولیت جزایی ندارن، ولی در صورتی که اگر خساری را بر جانب مقابل وارد میکنن و ناشی از غفلت والدین باشه، یعنی والدینشان غفلتشان ثابت شده بتواند، همچو حالت مسئولیت جبران خساریش و دوش والدین و سرپرستای قانونی از این است. بعد از سن 12 سال الا سن 18 سال هم باز به دو کتگوری اطفال تقسیم بندی میشن، که یکی اطفالی که از بین سن 12 الا 16 سال که در صورتی که مرتکب یک عمل تخلف میشن، اینا سلسه مجازات حد اکثر پیش بینی شده بزرگ سالا را در قسمت از یاد تطبیق میشه، و کتگوری سینی اطفالی که بین سن 16 الا 18 سال است در صورتی که مرتکب یک عمل تخلف میشن، نصف حد اکثر جزای پیش بینی شده این جرم بزرگ سالا در مورد از یاد تطبیق میشه. البته بر علاوه کتگوری سینی باز شده تخفت جرم تخلف هم در نظر گرفته میشه. حالت روانی، موقف اجتماعی، درجه تحصیل، شخصیت و مبادش باید سنجیده شود، سارانوال در نظر بته. بعد از او باز به عنوان آخرین رای حل و کوتاه‌ترین زمان اینا میشن که معجوز شون یا تحت عجز قرار بگیرن و اطفال در کل نه اعدام میشن و نه حبس دوام اطفال نمیشن. و اطفال با توجه به کنوانسیون حقوق طفل و از دید شریعت مقدس اسلام و قوانین نافذه ملی حقوق خاص خود دارن، بر علاوه از اینکه حقوق بشری در کل شامل آلشان میشن. اولین حق را که اینا بالای والدین دارن نام گذاشتن است، نام نیکو و صالح بالای از اینا گذاشتن است. یعنی هر طفل حق داره که باید نامی داشته باشه که یعنی باعث لطمه وارد کردن بر شخصیت از اون نشه وقتی که بزرگ میشه اینا، چون خود نام اثرات خاص خود بالای از اینا دارن. اطفال حق دارن که مربوط به یک ملیت باشن، تابعیت یک کشور را داشته باشن و که بعد از اینکه تولد میشه یک طفل در یک سرزمین باید برای تذکره تابعیت داده شود و ثبت تولدات صورت بگیره. با توجه به اینمی تذکره تابعیت اثرات حقوقی خاص خود را دارد، در آینده که میتونه در رویت از او از حقوق دیگه برمن شوند که در بقا و انکشاف از اینا بسیار تاثیرگذار است، مثل حق تعلیم و تربیت، حق صحت، حق تفریح، حق غذا، حق مسکن مناسب، حق کرامت انسانی، آزادی و امنیت شخصی و امثال.
بسیار زیاد تشکر. کدام چالش ها فراراه اطفال در افغانستان قرار داره؟
اطفال با توجه به اینکه میدانیم از جمله آینده سازان و سرمایه های ملی افغانستان به شمار میره و حدود 57% از نفوس کشور تشکیل میدن، متاسفانه در افغانستان چالش های عدیدی فراری از اینا موجود است که از جمله میتونیم از تلفات اطفال در جیران درگیری و منازعات مسلحانه یاد آور شیم که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم قربانی میگیرن اطفال. از قاچاق اختطاف از اینا گرفته تا کارهای شاقه اطفالی که دست به تگ دیگری میزنن، خشونت های مختلفی که علیه اطفال اعمال میشه، از جمله موضوع ازدواج های اجباری به این شکل، خشونت های فیزیکی و روانی که تاثیرات سو و ناگوار بالای اطفال با جا میگذارن که هم بالای شخصیت از او، هم بالای جسم و روان از او، و حق دسترسی از اینا رو به تعلیم و تربیه خدشه‌دار میسازن.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای عابد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا به حال به حمایت از اطفال کدام کارهایی را انجام داده؟
تشکر از شما. طوری که می‌دونید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی وظایف خود را انجام میده در ابعاد مختلف و بخش‌های مختلف، که یکی از بخش‌های کاری از اون بخش حمایت انکشاف حقوق اطفال است. که از بدو تأسیس تا کنون فعالیت‌های خاص را در عرصه نظارت، حمایت و انکشاف حقوق اطفال انجام داده که میشه با توجه به پلان استراتژیک و برنامه عمل کاری که داره و بر اساس قانون طرز تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و صلاحیت‌هایی که بر اساس 58 قانون اساسی برش داده شده. یادآور شویم که تحقیقات مختلفی را انجام داده، مثلا در عرصه تعلیم و تربیت اطفال، تحقیق دیگه در رابطه با وضعیت عمومی اطفال، از اطفال معتاد به مواد مخدر، اطفال که مصروف کارهای شاقه هستند، یعنی تحقیقات مختلف را انجام داده و پیشنهادهای خاص را برای دولت پیشکش کرده تا در جهت حل از او اقدامات همه‌جانبه را انجام بده. با توجه به اینکه ما شما می‌فهمیم که دولت افغانستان از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق طفل با پر پروتکلای زمینی و یه از او پایزی رفته و این سند به عنوان یک سند الزام آور دولت متعهد به این میسازه که باید گام‌های استوار عملی را در راستای بهبود وضعیت اطفال در افغانستان برداره. هرچند که خوشبختانه در بعض از موارد گام‌های را برداشته ولی بسنده نبوده و کفایت نمیکنه. چنانچه در عرصه قانونگذاری اگر میشه یادآور شویم که قوانین مختلف را پاس کرده و خود کمیسیون حقوق بشر در عرصه نظارت‌های خود نظارت از مراکز اصلاح و تربیت اطفال داره، نظارت از پرورشگاه، از مکاتب، شفاخانه ها، روزنکونه ها و جایهایی که اطفال در اونجا بسر میبرن. همچنان در عرصه حمایت از اینا اطفالی که بی سرپرست هستن نیازمند حمایت مراقبت هستن، قضایای از اینا را با مراجع زیر دنبال کرده و در عرصه انکشاف و توسعه از اینا فعالیت‌های رسانه‌ای و جلسات و برنامه‌های خاص.
بسیار زیاد تشکر. و به عنوان سال اخیر از شما، از ایجاد اداره موقت تا کنون چی پیشرفت های در راستای حقوق اطفال صورت گرفته؟
طوری که قبلا هم گفتیم در بس از عرصه اقدامات همه جانبه صورت گرفته و ما شاهد تغییرات کمی و کیفی هستیم، مثل وضع قوانین مختلف، مثل قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مبارزه با قاچاق اختطاف، قانون صحت، قانون معارف، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و مثل قانون من خشونت و قوانینی که در راستای حمایت بهبود وضعیت اطفال وضع شده، پالیسی هایی که طرح شده، استراتژی های گام های مثبت و عملی دولت بوده. همچنان در عرصه معارف مثلا تغییرات کمی و کیفی را ما شاهد هستیم، چنانچه در ایجاد اداره موقت حدود 1 میلیون طفل دسترسی به تعلیم و تربیت داشتن که اینام اکثریت از اینا را اطفال پسر تشکیل میداد. ولی فعلا نظر به آمار ارقامی که از طریق وزارت محترم معارف ارائه میشه، حدود 9.5 میلیون طفل به حق تعلیم و تربیت دسترسی داره که 40%ش حدودا اطفال دختر شامل میشه، که تغییرات بسیار مثبت و عملی است. و همچنان در قسمت نصاب درسی معارف تغییرات کمی و کیفی آمده، موضوعات و مضامین حقوق بشری ده او گنجانیده شده و اینو میتونیم که گامای مثبت و عملی ببینیم. و همچنان در عرصه صحت هم اگر فکر کنیم، بهبودی نسبی حاصل شده، چنانچه قبلا مرگ و میر اطفال 25% بود ولی فعلا کمتر از 1% کاهش یافت.
بسیار زیاد تشکر. عبدالعابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه در استودیوی رادیو زدی تشریف آوردین سپاسگزار هستیم.
تشکر شما. مفتخرم به شما.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو زدی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است می پردازیم و امیدواریم که پیام های شما به شکل مستقیم و یا از طریق امواج رادیوی آزادی به گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
یوگا که ثبت می شود. یوگا خو نمیگوید.
شما فرید احمدی هستم، از بزرگ داری بزرگم تبایی هستم. ساعتی 6 به طالب رو بند است، طالب ها در آتا شده، تنهاز هیچ کدام محصولی به اینجا چی نکده، بررسی نکده، مشکل زیاد است. مسافرین تقریبا 1000 متر طرف اینجا بند مانده، مثال مشکلات هست، دولت هیچ کدام توجهی نکده.
بله سلام علیکم دبر محترم، مشکل ما می هست، محمد عارف هستم از ولایت بامیان، در راه قربان شش دوازده صد میشه از سال شش تا هنوزه، یعنی چهار و دو دقیقه ما برکان زنگ زیم تا هنوزه رایش بسته است. این از مقام های بالا خوشمند هستن که رای این را دوتر آزاد به خاطر که ما پشت سر آمدن این طرف کابل نه طرف بامیان رفتن میتونم دو طرف را بسته است. دیگه نمیفهم که شیرخمی دولت ما سن ناچار است که آدم در دل آدم در کنه یا طالب شه یا تا یک رقم دیگه شه، ناچار است دیگه دولت هم نمیمونه رقم طالب از اگر گیر کنه لوج میکنه مردم دیگه پیشش نمیگیره معترض شد دزدی میکنه که دیگه خیلی خلافای بجا میکنن. همین شما خواهش مندم که این جواب شده بالش.
شنونده های نهایت محترمی که در مورد راهبندی و عدم رسیدگی قوای امنیتی افغانستان در مورد در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید، از هم اولتا تشکر از پیامتان، ولی متاسفانه ما این پیام را ناوقت دیدیم، یعنی شما روز یک شمه پیام گذاشتید و ما امروز روز سه شمه به موضوع متوجه شدیم. به هر حال در این گونه موارد عاجل اگر به قوای امنیتی خودتان راسن و مستقیما تلفن کنید شاید رسیدگی بهتر شود. به هر حال امیدوار هستیم که یک رای حل در همچه موارد در افغانستان پیدا شود، مخصوصا قوای امنیتی تلفن یا شماره های عاجل را در اختیار رانندگان یا مسافرین بگذارند که بتوانند در همچه موارد به ایشان تلفن بکنند و ایشان هم بتوانند به اسرع وقت به موضوع رسیدگی بکنند. به هر حال ما نمی توانیم تمام پیام ها را در روزی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت می شود بشنویم و به آن رسیدگی کنیم. امیدوار هستیم معذرت ما را بپذیرید و هم امیدوار هستیم که تا حال از این جار جنجال ها و راوندی ها نجات یافته باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام بر کارکنان رادیو محترم آزادی. امید است که صدای مظلومانه مردم اولسوالی های ساقر و طولک ولایت خور را به گوش سازمانه های خیریه و کمک کننده برسانید. به اثر خشکسالی ها و آفات طبیعی کشت و زرع مردم هیچ گونه حاصلی نداده، بلکه در اکثر مناطق درخت و اشجار مردم به اثر بی آبی از بین رفته. همین حالا اکثر و اغلب مردم ولسوالی های ساقر و طولک قوت یومی خود را ندارند. به محض آمدن برف و باران و مسدود شدن راه ها احتمال دارد که در اکثر قرات در ولسوالی های طولک و ساقر فاجعه انسانی صورت بگیرد. از تمام سازمان های خیریه جهانی می خواهیم که قبل از رسیدن برف و باران و مسدود شدن راه های مواصلاتی کمک های انسان دوستانه خود را به طور عاجل در مناطق متذکره بفرستند، شخصا تسلیم بگیرند، چرا که ما مردم ولسوالی های ساقر و طولک ولایت غور کدام وکیل و نماینده غمخوار در شوراهای ولایتی و در مجلسین سنا و ولس جلگرگرده نداریم. به این سبب از همه توجهات محروم می باشیم. شعار پردازان در وقت کمپین های خود وعده های توخالی و دروغین می دهند، اما در وقت خدمت به فکر خیانت و قسم بودن و چور و چپاولند، همه چیز زیادی آنها می رود. امید است که رادیوی محترم آزادی صدای مظلومانه ملتی 50 الی 100 نفری ولسوالی های ساقر و طولک و مناطق را بر گوش جهانیان برسانند.
شنوندی نهایت عزیز، قسمی که شنیدید پیام شما نشر شد. قبلا هم از ولایت غور همچو پیام ها داشتیم که چندین بار نشر شد و این بار امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد و در زمینه توجه جدی نمایند. غیر از این آرزو و امید وسیله دیگری در دست ما موجود نیست که بتوانیم به همچو پیام ها رسیدگی جدی و عاجل نماییم. موفق باشید.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. این جناب فرهاد هستم از ولایت کور ولسوالی شرک. خوشفلی در ولسوالی شرک چنان بیراد میکند، اگر دولت توجهی نکند به این مردم شاید تا رسیدن فصل سرمای زمستان نیمی از این مردم پا به فرار در ولایت های همجوار بگذارند. در خود ولسوالی شرک شاید تا جنگل و قریه سرسبز سرچشمه در مسیر روی چخچران هرات قرار دارد، اما
مقامات مسئول از غریزیات مذکور هیچ آگاهی ندارند و تمام خوشحالی چنان بیداد میکنند تمام مردم مجبور شدند از هوا و از حالا مواشی مردم به تلف رسیده و هیچ راه و چاره ای نداره جز در خداوند. اگر دولت توجهی نکند شاید که این مردم به یک فاجعه انسانی معدل گردند. از شما خواهش میکنم که صدای ما را به مقامات مسئول برسونیم تا خدا کند یک چاره و یک وسیله بشود که این مردم از جا بی جا نشوند. و سلام باترم
قوم شیخ، قوم چقر دریا گرفتر از دریای آمو. ما مردم بسیار بزقت در روزا را دیدر آیستیم. زمین های ما مردم گرفتر آیست، بیوالا و خانه چپه شده دریا گرفتر آیست. خاک ما مردم طرف ازبکستان تیر شده آیست، ازبکستان خاکش پیش آمده آیست. دریا ما مردم پیش کرده طرف ریس برده آیست. ما مردم کجا بروم، کجا زندگی کنیم؟ هیچ کسی پرتان نمی کنه. ما مردم چی رقم کنیم؟ یا کدام جا کش کنیم؟ دولت نیستیم، رعایت نیستیم، ما مردم ملت نیستیم، خاک افغانستان نیستیم. از کی هستیم ما مردم؟ این رقم شما نکنیم برادران. شب روز کار کرده هستیم، زن مرد کلی ما مردم کار کرده هستیم. بر ما دل نسوزانیم. اما خاک ما مردم که طرف خارج ملت که تیر میشه بر از دل بسوزانیم.
اسماء متذکر قریدار عمومی قریدار تقوی مربوط به سوالی شورتی په ولایت بلخ. دریای آمو بسیار تخریب زیاد دارن. از امیجا مردم صدها 200-300 خانواله کوچ کرده، خانه رهاییشه چطور میکنه و زمین زراعتایشه میگره. این امو دولت ما مردم دیگه توجه نمی کنه که
از قریه تقوی سوالی شورتی په ولایت بلخ در سواحل رود آمو ترکمنان زندگی میکنند. در این روستا که حضیرتان تا بندر کلیف بعض جاها را دریا تخریب کرده و لیده گرفته را است. دریا عمو در قریه توقی در منطقه شیخ و در منطقه چقر در منطقه ارباطر که تقریبا 200 فامیل بیخانه کرده چلستانه کچ کردن. ملل متحد و یا اشخاصی که به این حوادثات طبیعی که کمک میکنند به این منطقه ما کمک نمایند. تشکر از شما.
ولسوالی قریه آزارت تو هزار توقعی ولسوالی شورتیفه تقنینا 10,000 جهید زمین بگویم. زمین های للمی باغ هولی مردم طرف بخک ازبکستان تبدیل شده. زمین های للمی زراعتی همه خراب شدن. دولت بیاین ببینن خاک طرف ازبکستان تبدیل شده. تو خانه ما به هر صورت خاک ما طرف ازبکستان طبقه تبدیل شدن.
رادیو آزادی ما تقاضا داریم وطن است و طرف ازبکستان خاک ما مردم تبدیل که در است. اما سرحد ما خیلی یک کلومتر هم طرف خاک که شده طرف ازبکستان. ما مردم ما خطر مردمی که در مقانر می اندازیم دیگر می اندازیم. اما دن و هوا کم گرفت را استیم لیکن هیچ توجه دولت نمی کنه. رادیو آزادی بگوش جهانیان برسانند.
ما همه روزه از طرف میشه ها میشنویم که ریاست عوازیس طبیعی اعلامیه خود اعلام میدارند که گویا ما آمادگی خاص خود داریم در تمام نقاط افغانستان اگر چنین فاجعه به بار بیاید ما رسیدگی به او میکنیم. تا حال فکر نمیکنم که کاری بنیادی کرده باشم که خدای نخواسته اگر در کدام گوشه افغانستان مردم با مشکل مواجه شود یا کار بنیادی بکنن. مثلا ها مثلا انتظاری و امیدواری به والدها یا تلف میشن بجز از اینکه یا 6 دانه بسکیت و 2 دانه کمپله دیگر کار کردن نمیتارن.
شنونده های عزیز، ما پیام های شما را با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی آمادگی مبارزه با حوادث در میان گذاشتیم که خلاصه آن صحبت چنین است.
سلام علیکم.
السلام علیکم سیاس صاحب، شما هستین؟
بله بله، چیال داره، سبتا خوب است؟
شکر، من ظریف نظر استم از رادیو آزادی صاحب، شما را زحمت میتونم.
نام خدا، آقای ظریف چیال داره، خوب است؟
تشکر. ام یک دو مسئله عاجل بود گفتیم که توجه شما را جلب کنیم. یکی خود در مزار شریف اگر شنیده باشین در کنار دریای آمو خاک به طرف ازبکستان رفته را ایسته، این موضوع را گفتم. خبر دارین اگر نی که ما خبر بتیم برتان؟
خواه تشکر خبر داریم آقای نظر.
تا حال چی اقدام شده؟
آقای نظر شما خو میدانیم که این موضوع موضوعیست که ارتباط مستقیم داره با وزارت انرژی و آب که باید اونا سوائل دریای اونا تحکیم کاری بکنن. اونا بخشای بسیار مهم کارایش شروع کردن و بخشای دیگه ایره که با صورت دوامدار باید تحکیم شود مطالعاتش تدمیل شده و زیر نظر دارن.
سیاس بیا خو به یک کمک و عاجل ضرورت داره برازی که 200 خانه مخصوصا امیال میگن که از جای خدا ایلا دادن و کوچ کردن و اوج خانهایشان رو چپک کردن رجده. این موارد عاجل خو مجبور هستین که کمک کنین نه شما؟
بله در این قسمت بسیار موضوع خوبی رو مطرح کردیم. در اینجا ما ریاست آمادگی مبارزه با حوادث وظیفه داریم، کمیته اضطرار ولایتی را دایر بکنن در اونجا موضوع را مطرح بکنن و کمک های عاجل برای کسایی که آسیب دیدن یا آسیب میبینن در نظر بگیرن و اگر مشکلی داشته باشن ما از مرکز نورا باز کمک میکنیم.
سیاسه بو قبلن با شما صحبت کرده بودیم در مزار شریف، قسمی که شما وعده کرده بودین کمک رساندین اونام تشکری کردن، منتها میگن این کمک ها در ظرف زمستان برشان کافی نیست و شلترها گفته بودین جور میشه. این مسئله چطور شده؟
موضوع شلتر هم در اونجا تحت بررسی قرار داره و شما میدونین که از طریق خودی امکانات دولتی گپای از مقدار مشکلاتش بیشتر است و ما در تفاهم با مؤسساتی که کارا را انجام میدن ما امرای از اونا تفاهم داریم و ادعای صورت گرفته و تا زمانی که این گپ نهایی نشد یا ما بر مطبوعات به خاطر گفتن میتونیم که اونم اگر به خاطرتان باشه اما شبی که شما با ما مصاحبه کردیم
بله
با شما گفتم که فردا انشالله برای مردم ها پول توزیع میشه چون برنامهش در پیش ما بود، فردا همو کار صورت گرفت.
درست. از امو خاطر ما تشکری هم کردیم به شما هم از طریق امواج رادیو آزادی و هم فعلا بازم یک بار دیگه تشکری میکنیم از همکاریتون آقای سیاس. حال توجه شما را در مورد ولایت غورام میخواییم که در اونجا خشکسالی هاست و قبلا ما پیام ها را نشر نمودیم و هم بازم در برنامه امروز هم این پیام ها را میشنوین. ولایت غورام خواهش دارن که شما یک کمک جدی با آنها بکنین برای اینکه زمینایشان به اصطلاح از بیابی سوخته و حاصلاتشان سوخته و به کمک های عاجل ضرورت دارن. سیب
حتما اگر شما همین مصاحبه های مرا دقیق شده باشین، من در چند مصاحبه رادیوی تلویزیونی دارم با هموطن های ولایت غور گفتم که ما این موضوع جدی زیر کار ما هست. یک مقدار مواد غذایی که ما در سطح ولایت داشتیم هدایت داده شده که توزیع شود و موضوع را با مؤسسات کمک کننده ما شریک ساختیم و عدای خوبی با ما کردن و از طریق خود دولت هم یک مقدار گندم انشاءالله داینده نزدیک برشون روان میکنیم.
بله محترم آقای محمد اسلم سیاس بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستیم رادیو ما را هم تعقیب کنیم. ما بعض پیام ها را بدون از اینکه به شما تماس برقرار کنیم از طریق امواج رادیو آزادی نشر میکنیم و همیشه امید میکنیم که به موضوع شما رسیدگی کنیم. سیب
بالای دیده تشکر از شما آقای نظر، زیاد تشکر که دائم خبر ما را میگیرید.
تشکر سیب، موفق باشین سیب. شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که شنیدید مشکلات دریای آمو و خشکسالی در غور را با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی آمادگی مبارزه با حوادث در میان گذاشتیم و امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد.
کارمندان رادیو آزادی با کل شما سلام. یک تن از باشندگان قریه تیگران ولسوالی و دوج ولایت بدخشان هستم. من در قریه تیگران ما نه طالبی وجود داره نه مخالفین وجود داره. بسیار ما از دولت خوشحال هستیم. یک مشکل سری های ما وجود داره که همین یک تعداد مردم های رایی مطلق کرده آنها اختلافات سابقه ای داشتند، اختلافات ذات البینی داشتند. اینها فعلا صلاح داشتانه شده در باب مردم است، در دروازه مردم است، در کوچه مردم است. این نه به دولت علاقه داره، نه به کدام ریستفید اعترام قائل است، نه به مجاهدین سابق اعترام قائل است. دسر کوچه مردم است، دسر آب مردم است، دسر زمین مردم است. 24 ساعت همین پناه مرا با وزارت داخله با قمانده سیمی از امنی درخشان برسانه. اگر همی بشکل ما خواهد نشود ما تعداد زیادی از اینجا شاید به کدام جای دیگر دست جمعی فرار خواهد کردیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.